بحث در این بود که آیا جعل بدل در مورد بحث که اطراف علم اجمالی است امریست ممکن یا خیر. به مناسبت مطلب منتهی شد به این که آیا علم اجمالی با عنوان ناقض یقین تفصیلی خواهد بود یا خیر. لحاظا به صورت مبسوط وارد این بحث شدیم و به این نتیجه رسیدیم که ذیل روایت وارده در باب استصحاب که لا تنقض الیقین به شک بل ینقضه به یقین آخر با عنوان مؤکد صدر باید باشد و محدد شک معقول نیست که باشد. فلذا شک که در محل بحث اعم خواهد بود از شک مقترن به علم و شک غیر مقترن به علم اجمالی. پس همون گونه که اگر شک غیر مقترن باشد به علم اجمالی نمی توانیم نقض یقین به شک کنیم، اگر شک مقترن با علم بود ایزن نمی شود نقض یقین به شک کرد. و همون جوری که در مباحث چند روز گذشته روشن شد که علم اجمالی ناقض نیست به جمیع صور محتمله، نه ناقض مجموع یقینین است، زیرا مجموع یقینین واقعی در غیر از عالم اعتبار ندارد. ما چیزی در خارج از عالم اعتبار به نام مجموع یقینین یا مجموع المتیقنین نداریم. همون گونه که جامع بین الیقینین ایزن امر انتزاعیان و او هم قابل نقض نیست. و کذالک وجه سوم که اینها رو مبسوطاً عرض کرده. پس نتیجتاً یقین اجمالی ناقضیت ندارد و چیزی که ناقض نیست در این روایت شریفه نمی شود او را با عنوان محدد شک قرار داد، چون نهی از نقض فرع امکان نقض و ناقضیت است. اگر یقین اجمالی ناقض نبود نهی از نقض به وسیله یقین اجمالی ایزن بی‌معناست. یقین اجمالی ناقض نیست، پس نهی از نقض به وسیله یقین اجمالی ایزن غیر معقول است. پس راهی نداریم جز این که بگوییم این زید مؤکد صدر است. صدر میگوید لا تنقض الیقین به شک علا اطلاقه، اعم از اینکه شک مقترن باشد با علم اجمالی یا غیر مقترن باشد با علم اجمالی. این ماحصل مطالبی است که عرض کردیم. محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم در بحث حجیت زن این مطلب را بیان فرمودند، هم در مبحث استصحاب به صورت مبسوط به بعضی از این نکاتی که عرض کردیم اونجا تصریح فرموده بودن و هم در اینجا که بحث علم اجمالی است. پس ایشان مبناً قائلند به این که در اطراف علم اجمالی اصل جاری است بلا مانع، جریان اصل از این نظر که به اصطلاح یا اقتضاء جریان دارد یا نه، ایشان در مرحله اقتضاء مانعی برای جریان استصحاب نمی‌بینند. و لا تنقض الیقین به شک هم در مورد علم اجمالی موضوع ندارد، چون علم اجمالی ناقض نیست، علم اجمالی ناقض نیست. پس بنابراین ما در اینجا از این نظر منعی نمی‌بینیم. ادعایی کردند بعضی از بزرگان که شک در مورد بحث در روایت خصوص شکی است که مقترن به یقین اجمالی نباشد، و این را آمدن از کلمه ولکن ینقضه به یقین آخر استفاده کردند به این بیان که این جمله از روایت در مقام ارشاد به حکم عقل است، زیرا عقل این را درک می کند که اگر یقین به شیئی داشت باید طبق یقین خودش مشی کند و باید به یقین خودش پابرجا باشد. این رو می فهمد و رفع ید از یقین نباید داشته باشد مگر به یقین، یعنی اون یقین فعلی او اگر از بین رفت و یقین آخری آمد میتواند، در حقیقت میتواند که نه، که اصلا واقعا چنین است که یقین او از بین رفته است و یقین جدیدی آمده است. یه وقتی یقین جدیدی پیدا کرد نمیگن آقا شما اون یقین قبلت به یقین جدید نقض کن، نقض شده دیگه، نقض کن نیست، چون یقین اون موقعی که یقین سابق بود این یقین برخلاف نبود، الان که یقین برخلاف آمده است دیگه یقین سابقی نیست فعلا، بله قبلا متیقن بود به خلاف این. پس اگر به اعتبار یقین گذشته به این آقا بگن به اصطلاح متیقن، این به لحاظ من قضا عنه المبدع هست، نه به اعتبار متلبس، حالت فعلیه او برخلاف یقین ثابت است. خب این که شک، بنابراین مشی بر طبق یقین فعلی فرقی نمی کند بین یقین اجمالی و یقین تفصیلی. بعد نتیجه خواستن بگیرن که پس بنابراین شک نباید اگر همراه علم بود وسیله نقض بشود، چه اینکه اگر همراه علم نباشد ایزن سبب نقض نیست. خب نتیجه میخوام بگیرن که بگن آقا پس در مورد علم اجمالی رفع یقین به یقین شده است، نه رفع یقین به نه به شک. این کلام قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ارشاد به لسان تنقضه ینقضه به یقین آخر غیر از ارشاد بر جری بر وفق یقین سابق است. چرا؟ چون ما دو تا مطلب داریم. یک مطلب این است که اگر یقینی پیدا شد شما بر اون یقینت پابرجا باش، او رو از دست نده، این عقل درک میکند. مطلب دیگری که باز عقل درک میکند این است که شما اگر یقین برخلاف پیدا کردید، این یقین برخلاف موجب نقض قبلی میشود، یعنی این که آمد اون باید بره، چون به دو طرف نقیض نمیشود انسان یقین داشته باشد. آمدن زید برای شما یقینی بود، تا زمانی که یقین به نیامدن پیدا نکردید شما بر اساس آمدن زید حکم کنید. مثلا حیات زید آثاری دارد، اینکه اموال او مال اوست منتقل به ورثه نمی شود، زوجه او زوجه اوست و الی غیر ذلک از آثار. تا زمانی که یقین به حیات زید هست آثار حیات باید بر او بار بشود، آثار شرعیه. اگر یقین به موت پیدا شد و قهرن برعکس می شود، یعنی اون آثاری که مال حیات زید بود دیگه نیست. ما دو تا مدرک عقلی داریم، یکی این که اگر یقینی به شیئی پیدا کردید از این یقین رفعیت نکن، این عقل می فهمد. دوم این که اگر یقینی بر خلاف پیدا شد، این یقینی بر خلاف ناقض یقین گذشته است، یه امر دوم. اینا چه ربطی به هم دارد؟ آیا مفاد مدرک عقلی دوم که عبارت است از نقض یقین به یقین با مفاد مدرک امر عقلی اول که با پا بر جا بودن بر یقین است یک چیز است؟ واضح است که اینا یک چیز نیست. اونی که به درد شما می‌خورد این است که پا بر جا بودن بر یقین. اونی که ما در اینجا داریم امر دوم هست که عبارت است از این که بلین غضوه به یقین آخر، میگوید اگر یقینی بر خلاف آمد یقین گذشته دیگه از بین میرود. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه مطلبی دارد. مرحوم محقق اصفهانی فرمایش ایشان رو نقل میکنند، بعد وارد بر اشکال بر فرمایش ایشان می شود. اما اون چه که این بزرگ فرموده است این است که ینقضه به یقین آخر را با حکم عقل به بقای بر یقین سابق قابل جمع است و جمع می فرماید و نتیجه می گیرند که اذن در ترک موافقت قطعی ما داریم. چون کلام در اینه، آیا موافقت احتمالی جایز است یا خیر؟ و به عبارت دیگر معنای جواز موافقت احتمالی این بود که آیا معنای دوم، آیا جعل اکتفاء به موافقت احتمالی و امتثال احتمالی بدل از موافقت قطعی و امتثال قطعی جایز است یا خیر؟ کلام در این بود. احتمال دادن که در اینجا اصل جاری نشود و اصل جاری هم استصحاب بود، این که مبسوطاً عرض شد که اشکالی ندارد. ایشان می‌فرمایند ما بین عمل به مقتضای این روایت که نقض یقین به شک نباید کرد از یک طرف و حکم عقل به بقای بر یقین انسان سابق و پا بر جا بودن بر یقین، چون عقل میگوید که اگر چیزی رو یقین داشتی او رو رفعیت نکن، بین این دو جمع میخواد بکند و نتیجه بگیرد که موافقت احتمالی کافی است و لازم نیست موافقت قطعیه به جمع بین اطراف علم و وجوب احتیاط. نه، لازم نیست احتیاط کنید، در محتمل الوجوب دو طرف را احتیاط کنید، در محتمل الحرمه هر دو طرف را ترک کنید، نه این لازم نیست. خلاصه فرمایشی که ایشان دارند و بیانی که برای اثبات این مدعا ذکر فرمودن این است که اذن در ارتکاب به مقتضای اصل یا حکم عقل مطلق است. شما هر طرفی از دو طرف معلوم بالاجمال را بالخصوص که در نظر بگیرید، این کلام در حق او جاری است که شما جائز است فرض رو در محتمل وجود بگیم ترک این طرف، خواه با ترک طرف آخر باشد یا با فعل طرف آخر. خب اگر با ترک طرف آخر باشد قطع به مخالفت داریم. شما واجه محتمل گفتید در یکی از این دو طرف است، هر دو را اگر ترک کنید یقین دارید به مخالفت. اینی که میبید شما این طرف رو میتوانید ترک کنید چون یقین به وجوب این طرف بالخصوص ندارید، سابقا که واجب نبود، الان علم به اجمالی پیدا کردیم، یا این دشاره با ما واجب کرده است یا اون کار را. این فعل بالخصوص را اگر ترک کنید چون یقین سابق به عدم وجوب بود، الان می توانید بگید آقا واجب نیست، اهم از این که اون طرف آخر معلوم بالاجمال ترک بشود یا نشود. روی اون طرف بالخصوص باید میایم اشاره میکنیم، میگیم این طرف آخر قبلا واجب نبود، الان نمیدانیم واجب شده یا نه، از عدم وجوب سابق رفعیت نمی کنیم، پس ایرا انجام نمیدیم، میتونیم انجام ندیم، ترک کنیم. اهم از این که طرف ای مقابل او را ترک بکنید یا نکنید. پس جواز در ارتکاب هر یک از دو طرف مطلق است، با ارتکاب طرف مقابل باشد یا با عدم ارتکاب طرف مقابل باشد، با هر دو میسازد، اطلاق دارد. لذا می فهمن اطلاق اذن در ارتکاب به مقتضای اصل هر دو طرف را میگیرد، نسبت به این بالخصوص هست، نسبت به اون طرف دوم بالخصوص هم این اذن در ارتکاب در عدم در ارتکاب هست. حالا در محتمل الحرمه مثال ایشان آوردن، اگر حرام محتمل است در این باشد یا در اون، اینجا برعکس میگیم، میگیم این قبلا که حرام نبود، الان نمیدانیم حرام شده یا نه، از عدم حرمت سابق که یقینا بود رفعیت نمی کنیم، باید پابرجا باشیم. خب این را که شما میگید حرام نیست، یعنی ارتکابش جایزه، میخواد طرف مقابلش را مرتکب بشوید یا نشوید، با اینکه وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یکی حرامه، اگه طرف مقابلش مرتکب شدید یقین دارید ارتکاب به حرام پیدا کردید، ولی این جواز ارتکاب به مقتضای اصل در این طرف اعم است از این که طرف مقابل او را هم مرتکب بشوید یا نشوید. همین معنا در طرف مقابل میگیم اذن در ارتکاب طرف مقابل مطلق است، میخواد این طرفش را مرتکب بشوید یا نشوید. ما باشیم و اصل این رو میگه، اما عقل میگه چی؟ عقل میگه وقتی شما یقین دارید یکیش از این دوتا حرامه، باید جمع بین ارتکاب هر دو نکنید در محتمل الحرمه، ولا یقین دارید حرام را انجام دادید، یا در محتمل الوجوب ترک هر دو و عدم هر ارتکاب از هر دو، این منتهی می شود به این که یقیناً واجب را فوت کرد، تفویض کردید و واجب از دست شما رفته است. با وجود چنین علمی نمی توانید هر دو را انجام ندهید در محتمل الوجوب. خب عقل میگه چی؟ عقل میگوید باید تقیید کنید اطلاق جواز ارتکاب در محتمل الحرمه را به عدم ارتکاب طرف آخر، یا جواز ترک را در باب واجب محتمل مقید کنید به عدم ترک طرف آخر. آیه که میخواید در این واجب مردد و محتمل ترک کنی، این رو میتونی ترک کنی ولی اگر طرف مقابلش انجام بدی. اون رو میتونی ترک کنی ولی به شرطی که این یکی رو ترک نکنی، این رو انجام بدی. در محتمل الحرمه معناش این است، آیی که میخوای احتیاط نکنی، شما تا این حد میتوانی ارتکاب داشته باشی نسبت به حرام محتمل. اگر این را انجام دادی دیگه حق نداری اون طرف آخر را انجام بدی. جواز ارتکاب در این طرف مقید است به چی آقا؟ عدم ارتکاب طرف مقابل. اون یکی را اگر مرتکب شدی دیگه در صورتی میتونی مرتکب بشی که این یکی را انجام نداده باشی، و الا لازم میآید موافق مخالفت قطعیه. خب نتیجه این کار این است که موافقت احتمالی کافی است. از این راه وارد شدن مرحوم محقق های رضوان الله علیه که ارتکاب هر یک در حال ترک دیگری اشکالی ندارد. خب خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک اشکالی میکنند بر خودشان، و اون اینه که میفرمایند اونی که هست این است که در محتمل الحرمه جمع بین ارتکاب هر دو نکن. نتیجه اینه دیگه، و الا مخالفت قطعیه میگن. در محتمل الوجوب ترک هر دو طرف معن نکن، و الا لازم میآید ترک واجب و مخالفت قطعیه. خب حالا در همون حرام که ایشان مثال زده اند ما مطلب رو ببریم جلو، در واجب هم خودتان قیاس کنید. میگه وقتی هر دوتا با هم را مرتکب نشد، در موقعی که این طرف رو میخواد مرتکب بشود ارتکاب هر دو که نیست. خوب دقت کنید کلام دقیقه. وقتی اون طرف رو میخواد مرتکب بشود معیت ندارد ارتکاب هر دو. چرا؟ چون وقتی که این رو مرتکب میشود فقط تنهایی این رو مرتکب شده. موقعی که طرف مقابل میخواد مرتکب بشود باز تنها او رو مرتکب شده است، نیامده. مثلا فرض کنیم یه وقت در یکی از این دو تا کاسه میداند خمره، هر دو را یک کاسه میکند و میخواد زهرمار کند. خب اینجا صدق میکند ارتکاب معن، ولی اگه تک تک باشد اینجوری نیست. اول این رو مرتکب شد پس صدق میکند که لم یرتکب هما معن، بعد طرف مقابل رو مرتکب شد باز یصدق به انه لم یرتکب هما معن. خب اونی که نتیجه این تقیید از ناحیه عقل شد چی بود؟ این بود که عدم جواز ارتکاب هما معن. این شرط اگر حاصل شد خب پس بنابراین جواز ارتکاب هر یک از دو حین ترک آخر یصدق. چرا؟ وقتی این رو مرتکب می شود، موقعی که این رو مرتکب می شود او رو مرتکب نشده. باز موقعی که دارد اون دومی رو مرتکب می شود اولی رو مرتکب نشده، قبلا مرتکب شده یا بعدا می خواد مرتکب بشه، ولی حین ارتکاب این دومی اولی رو مرتکب نیست. که ماهی این که حین ارتکاب اولی دومی رو مرتکب نیست. پس در نتیجه لازمش این است که ما اذن در مخالفت قطعیه بدهیم، چون شرط این بود که جمع بین هر دو نکن. بعد خودشان از این اشکال جواب دادن. ببینیم این فرمایشان کفایت میکند در جواب از این ایرادی که کرده اند یا این که کفایت نمی کند. جواب اینه، همین جواب رو یک جمله بگیم تمامه. آیا اطلاقی که ما در اینجا داریم که شما گفتین به حکم عقل مقید می شود، اطلاق جواز ارتکاب هر یک از دو طرف به تنهایی حین ارتکاب طرف مقابل یا عدم ارتکاب طرف مقابل، آیا این اطلاق قابلیت این را دارد که حال وجود عدم هر دو را شامل بشود یا ندارد؟ اگر این اطلاق قابل این باشد که حال وجود شی و عدم شی هر دو را بگیرد خب اشکال وارده، ولی اگر اطلاق قابل این معنا نباشد دیگه این اشکال اساساً وارد نیست. خب بعد از آنی که فرض کردیم یک طرف وجود گرفت، وقتی وجود پیدا کرد، خوب دقت کنید، شیئی که وجود پیدا کرد و محقق شد باز مقدور ماست، چون الموجود و لا یوجد ثانیاً، وجود پیدا کرده دیگه. دوباره ما بگیم آقا ایجاد کن معنا ندارد. یا اگر شیئی عدمش تحقق پیدا کرد، خارجاً عدم مضاف، اینها نه عدم مطلق، اگر عدم ولو به نحو استمرار عدم، دیگه معقول نیست بگیم آقا این عدم رو مثلا فرض کن عدم صلات در رأس ساعت 6 این محقق شد، دیگه در اون ظرف معنا ندارد، نه وجود صلات نه عدم صلات، چون اون وقت گذشت دیگه، در از دایره قدرت ما خارج شد. پس اطلاق جواز ارتکاب نسبت به حال وجود شی یا عدم معنا ندارد، برای خاطر اینکه شی وقتی وجود پیدا کرد یا اینکه عدم پیدا کرد از تحت قدرت خارج می شود. پس تکلیف به چیزی هم که غیر مقدور باشد هم تعلق نمی گیرد. پس بنابراین در مورد بحث نمی توانیم بگیم چنین اطلاقی باشد که هر دو حال را شامل بشود و نتیجتاً منتهی بشود به جواز مخالفت قطعیه، چون اساس این اشکال بر این بود که این ارتکاب هر طرف همراه باشد با ارتکاب طرف مقابل یا عدم ارتکاب طرف مقابل، بعد گفتیم مقید بشود. میگیم چنین اطلاقی از اول امکان ندارد تا شما بخواید او رو تقیید کنید و بعد در نتیجه شرطی پیدا بشود که اون شرط عبارت است از عدم جواز ارتکاب هما معن، و این معن در موقع ارتکاب تک تک به تنهایی صادق است، پس در نتیجه این آقا شرط را عمل کرده است در عین اینکه هر دو طرف رو مرتکب شده است و این از مخالفت قطعیه. ولی اگر اطلاقی نبود به اینجاها دیگه حرف نمی رسد. این جوابی است که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمودن، ولی محقق اصفهانی جواب رو کافی نمی دانن. انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.